بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يا فاطمة ان الله يغضب لغضبك و يرضى لرضاك. با توجه به این حدیث نبوی که در منابع موثق شیعه و سنی نقل شده است، بنا داشتم امشب اسنادش را از مدارک دست اول اهل سنت برای شما با ذکر صفحه و جلد بیان کنم، همچنین اسنادش را در منابع شیعه. ولی به جهت ضیق وقت که جمع‌بندی بحثم نیاز به فرصت بیشتری داره از ذکر اسناد میگذرم، گرچه قول داده بودم ولی شرایط اجازه نمیده. با توجه به اسناد این حدیث که قطعی است، نبی اکرم فرمودند فاطمه جان خدا با غضب تو غضبناک و به رضای تو راضی می شود. به این شناخت و به این بینش و معرفت گفتیم می رسیم که با توجه به ارزش و اهمیت معرفت و تأثیری که معرفت در عمل دارد، ما در فرهنگ اسلامی صریح آیات قرآن کریم است که رستگاری از آن مسلمین نیست، رستگاری از آن مؤمنین است. اگر مسلمان ها از مرز اسلام به مرز ایمان نرسند، قد افلح المؤمنون، رستگاری مال مؤمنین است. اما لازمه بهره‌مندی از ایمان، همراه شدن ایمان با عمل صالح است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، صریح قرآن کریم است. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما عمل تنها به عنوان عمل در فرهنگ دینی از اون ارزشی که باید برخوردار باشد نیست، الا به پشتوانه معرفتیش. پشتوانه معرفتی عمل در فرهنگ دینی نیت نام میگیرد. الاعمال بالنیات. ممکن است یک عمل را از نظر شکل عمل، صورت عمل، ظاهر عمل دو نفر یکسان انجام بدهند، ولی یکی از اینها نیتش سالمتر پشتوانه معرفتیش در سطح بالاتری است، لذا عمل او به مراتب از اون دیگری برتر خواهد بود. و این نکته ظریف را مفسرین، محققین، فلاسفه، عرفا مبسوط بحث کرده اند که ارزش اعمال ما در بینش دینی ما با نگرش کمیتی نباید باشد، با نگرش کیفیتی باید باشد. نگرش کیفیتی مهمترینش جنبه معرفت است. معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها عملی را که لازمه اون معرفت است با خود همراه می آورد. در معرفت زهرا سلام الله علیها به این نکته رسیدیم، بارزترین و ارزنده ترین حالت، رفتار، کردار یک انسان که موجود دو بعدی است در دو عنوان رضا و غضب، در دو عنوان پذیرش و نپذیرفتن تجلی می کند که این تجلی در مراحل مختلف زندگی یک انسان، یک بین خود و خدا، دو بین خود و خانواده، سه بین خود و جامعه. بین خود و خدا و بین خود و خانواده را مختصراً در شب گذشته اشاره کردم. امشب به عنوان آخرین فرصتی که توفیق دارم در جمع شما عزیزان باشم، مختصری هم قسمت سوم را بین خود و جامعه. ما بر مبنای تکلیف شرعیمون نمیتوانیم از جمع و اجتماع انسان‌ها فاصله بگیریم. اگر جامعه شناسان و فلاسفه به عنوان یک بحث فلسفی و علم الاجتماعی گفتن الانسان و مدنی به طب، گرچه در جای خود این مطلب پذیرفتنیست، اما نگرش ما پیروان قرآن و مکتب اهل البیت علیهم السلام از یک سطح برتری به این حقیقت می نگرد. می گوید انسان‌ها در روند اجتماعی می توانند در مرحله اول یکی از این دو حالت را داشته باشند: یک، بی تفاوت به جامعه بدون عکس العمل نسبت به اجتماع و مردم. تعبیر عامیانه آن در ضرب المثل های ما فارسی زبانان، دنیا را آب ببرد اونها را خواب برده است. بی خبر از این که در جامعه چه می گذرد، بی خبر از این که اجتماع در چه شرایطی است، بی اطلاع از این که نسبت به جامعه، اینا یک دستن. قرآن و اسلام و روایات اهل البیت علیهم السلام این مطلب را نمی پذیرد با اشاره مختصر از دو حدیث فقط تذکر می دهم، چون جای بحث نیست، بحثم از مرحله دوم به بعده. اگر ما پیرو پیامبر اسلامی هستیم که می فرماید کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، اگر ما پیرو پیغمبر اسلامی هستیم که می فرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، آیا می توان این بینش را پیدا کرد که ما چه کاری به جامعه و مردم جامعه داریم؟ و اگر قرآن خیر امت را کنتم خیر امه اگر فرموده، چه نوع امتی است؟ امتی که تأمرون بالمعروف دارد، ینهون تنهون عن المنکر برای او مطرح است، یعنی عکس العمل نسبت به جامعه نشون دادن. پس دسته اول از نظر اسلامی مردود است و پذیرفته نیست. میایم سراغ دسته دوم. دسته دوم کسانی که دلشون برای جامعه و انسان‌ها، درد اجتماعی و رشد بشریت میتپد و میگویند اگر چند سباهی عمر از خدا گرفته ایم به میزانی که آثار وجودی در تحول اجتماعی، روشنگری مردم، ارشاد انسانها، هدایت افراد بشر، متوجه ساختن انسانها، از خواب غفلت بیدار کردن، در جهت ارزشها قرار دادن، باید این آثار وجودی از ما بروز کند. اما در برخورد انسان با جامعه بر مبنای این دو اصل غضب و رضا، طبق بحثی که از این حدیث داریم، باز چهار حالت می شود. چهار حالتی که در برخورد انسان با جامعه مطرح می شود: یک، با جامعه باشند بر مبنای هوای نفس از درون، یعنی اون چه در برخورد با اجتماع که هوای نفس مرا ارضا می کند به او راضی شوم، اون چه در جامعه که هوای نفس مرا تأمین نمی کند نپسندم. اگر برخورد من با جامعه بر این مبنا باشد، چه تفاوتی بین من و حیوان وجود دارد؟ مگر رضا و غضب حیوان در برخورد با بقیه هم نوعان خود بر مبنای غرایز حیوانیش نیست؟ الان یک حیوان در گله ای از هم نوعان خود به چریدن یا خوردن غذایش مشغول است. وقتی میبیند زمینه سیر شدن شکم خودش به کمک اون گله فراهم است، با گله همراست، به محضی که احساس کرد اون گله سهمی میبرد و به او کمتر میرسد، غریزه غذاخواهی ارضا نمیشود، به غضب در میآید، چه بسا به هم نوع خود حمله کند. در زندگی خرسهای قطبی که خواب طولانی دارند، صاحب نظران این رشته نوشتند اینا وقتی که ذخیره زیادی از چربی در بدنشون ذخیره کرده اند، 5-6 ماه به خواب زمستانی می روند، بعد از 5-6 ماه از خواب برمی خیزند، دوباره در صدد تغذیه برمیان، شکل خوابیدن اینها به گونه ایست که روبروی هم می خوابند. زیستشناسا به مطالعه پرداختن. چرا؟ گفتن وقتی که اینها از خواب زمستانی بیدار میشن، شدت گرسنگی به حدی است، احتمال این که به هم نوع خود حمله کند، از گوشت او بکند، خود را سیر کند است، لذا به گونه ای روبروی هم میخوابند که اگر از خواب برخاستن امکان حمله به یک دیگر نباشد، و یا اگر حمله می کند دفاع کند. غضب حیوانی در برخورد با هم نوع، رضای حیوانی در برخورد با هم نوع. اگر ما انسان‌ها مبنای زندگی اجتماعیمون اینه، جامعه رو می خواهیم در حدی که هوای نفس ما را ارضا کند، ما حیوانی بیش نیستیم، این رضای حیوانی است. ما از برخی مردم جامعه بدمون میاد، غضبناک میشیم، نمیپسندیمشون. چرا؟ چون بعد میل حیوانی و جنبه های غریزه حیوانی ما را ارضا نمی کند. خب این همون حالت حیوانی است. این شکل برخورد اجتماعی، برخورد درست انسانی نمیتواند باشد. حالت دوم، رابطه من بر جامعه بر مبنای خواسته های غلط اجتماعی از بیرون، از درون امیال شخصی من. چرا جامعه رو دوست دارم؟ یا چه نوع جامعه رو دوست دارم؟ دقت کنید، در بینش دینی ما، در فرهنگ دینی هجرت را خیلی ظریفه، هجرت را یک تکلیف شرعی می دانیم با آدابش، یک عبادت. هجرت، تعرب بعد از هجرت را گناه می دانیم. به همین اصلی که الان عرض کردم برمی گرده. یعنی چی؟ هجرت چیه؟ اگر من در یک جمعی زندگی کنم غریزه حیوانی من را عالی ارضا می کند، ولی بعد رحمانی و جنبه الهی وجود مرا به خطر می اندازد. تکلیف هجرته، یعنی معیار بودن با اون جامعه اگر بر اساس ارضای غرایز حیوانی، رضا و غضب حیوانی است، نمان جامعه رو ترک کن، هجرت کن، از این مکان برو به مکان دیگر، این میشه هجرت. اما تعرب بعد از هجرت حرام است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما هجرت کردی یا در یک مکانی به سر میبری که در اون مکان از نظر رضا و غضب معنوی ارضا میشوی، ولی رضا و غضب غریزی و حیوانی شما ارضا نمیشود، این مکان رو ترک میکنی، میری در یک مکان دیگر که با معیار رضا و غضب حیوانی زندگی کنی، این میشه تعرب بعد از هجرت. تعرب بعد از هجرت میشه حرام. یعنی معیار از درون من برای انتخاب بیرون من امیال و هواهای نفسانی نباشد، بعد معنوی و عقلانی باشه، با بعد عقلی رضا و غضب اجتماعی را بپذیرم. این یک. دو، گاهی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیرم، عرفیات یک جامعه، پسند یک مردم. آقا مردم جامعه اینجوری میخوان، مردمی که من در این اجتماع به سر میبرم اینگونه میپسندن، آیا خدا همین را میپسندد یا نه؟ رضای الهی اگر ایام حضرت زهرا سلام الله علیها داریم در شخصیت حضرت زهرا بحث میکنیم، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، این رضای فاطمه و غضب فاطمه رضای با چه معیاری است تو مرحله برخورد با اجتماع؟ اگر یک انسان این معنا را فهمید، الان در یک جامعه زندگی میکند 99.99% نه، حتی فرض بر این بگیرم 100% مردم یک جامعه رضایتشون، عرفشون، خواستشون با معیار حیوانی تطبیق کند، این انسانی که رضا و غضب الهی برای او مطرح شده باید بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یا باید بگه من غضب و رضایی که خدا میپسندد میپسندم ولو هیچ کس مرا نپسندد، حتی اگر لازم شود مثل اصحاب کهف، قرآن میگوید، حتی اگر، نمیگم همیشه لازم میشه، اگر لازم شود مثل اصحاب کهف از اون جامعه جدا شود، به غاری پناهنده شود. مگه اصحاب کهف این گونه نبودن؟ چرا قرآن کریم اصحاب کهف را به عنوان یک انسان‌های برجسته عامل عبرت ذکر می کند؟ چون در یک شرایط اجتماعی به سر می بردن اون چه جامعه می خواست آلودگی بود، و اونا از دو راه دو چاره بیشتر نداشتن، یا باید همرنگ اون جامعه شوند یا باید از اون جامعه فرار کنند، یه نوعی هجرت. اگر امر بین این دوتا دایر نبود، سومی هم بود، همرنگ جامعه نشم، فرارم نکنم، ولی جامعه رو تغییر بدم، این مهمتره یا نه؟ این که خیلی مهمتره. لذا کسانی که در رابطهشون با اجتماع رابطه تحت تأثیر عرفیات غلط اجتماعی قرار بگیرن، این پسندیده نیست. سوم، رابطه را با جامعه از درون بر مبنای عقل قرار میدن، نه بر مبنای امیال و غرایز. بحث دیشب مجنون، لیلی، شتر، طویله، اینا یادتون بیاد، اینا عقلشون بر امیالشون غلبه داره. همونطوری که در مرحله فردی وقتی میخواد انتخاب کنه میاد با معیار عقل انتخاب میکنه، در مرحله اجتماعی هم با معیار عقل چگونه برخورده با جامعه را میپذیرد. اینجا رو سریع رد بشم چون قسمت بعدی رو باید بیشتر بحث کنم، و در رابطه با بیرون از خود در جامعه، دو دسته در جامعه در طول تاریخ بودن، منتها در یه برهه دسته اول غلبه داره، در یه برهه دسته دوم. این غلبه دسته اول و دوم انقدر ادامه دارد تا به ظهور امام عصر روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا بی انجامد، که اونجا غلبه دسته حق بر دسته باطل تحقق کلی بیابد. این دو دسته بیرونی، دسته شیطانی، دسته رحمانی، از اون ابتدا تجلی در قابیل و حابیل می کند، تجلی در فرعون و موسی می کند، تجلی در نمرود و ابراهیم می کند، تجلی در پیغمبر اسلام و ابو لهب ها و ابو سفیان ها می کند، تجلی در یزید و امام حسین می کند و ها کذا میاد جلو. این که در جامعه همیشه یک عده‌ای هستند میخوان مردم را به طرف خودشون به گونه‌ای بکشانن که بر گرده اونها سوار شون، سوء استفاده کنن برای امیال شخصی خودشون. یه دسته دیگه هستن حاضرن جان بدن، حاضرن مال بدن، حاضرن همه وجودشون رو فدا کنن بقیه را به حق آشنا کنن. ما در برخورد با جامعه اگر معیار رضای خدا باشد، با کدوم یکی از این دو دسته همراه میشیم؟ چرا با علی همراه نشدن، با معاویه همراه شدن؟ چرا با امام حسین 72 تن بیشتر نبودن ولی با یزید و شمر لشکر 30,000 نفری شدن؟ چرا با معاویه تا اون مقدار جمعیت شد که امام مجتبی را اونچنان تنها گذاشتن که امام مجتبی به حکم الهی صلح را بپذیرد؟ و چرا در طول تاریخ در این آیه قرآن کریم دقت کنید، و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون، اکثریت شعور را به کار نبردن، اکثریت تعقل را به کار نبردن. چون عقل را به کار نبردن، تعقل نکردن. اگر با عقل وارد شوند میدانن در بیرون از خود به کدام یک از این دو دسته بپیوندن. حالا زهرا سلام الله علیها در این رابطه چه کرد؟ زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها از ولادت تا رحلت پیغمبر، آنانی که باید این دو خط را معرفی کنند پیغمبر خدا بود، امیرالمؤمنین بود، یارانی که با پیغمبر بودن این کار انجام میدادن. تکلیف از عهده زهرا ساقط بود سلام الله علیها. لذا شما همین زهرایی که پیغمبر بوسه بر دست او میزند نمیبینید که در زمان پیغمبر خطبه فدک بخواند، در زمان پیغمبر خطبه ای که مردها زنهای مدینه به عیادتشون میاد بخونه، بیاد تو مسجد پشت پرده واسه سران مهاجر و انصاب رو خطاب کنه، انتم نصب امرهی و نحیه و حملت و دینهی و وحیه. چه میکنید مردم؟ یا خطاب به زنهای مدینه بکند، بگه برید به شوهرهاتون بگید به ایه سندن استندو و به ایت عروت تمسکو استبدلو والله از زنابا بالغوادم و الاجز بالکاهل و ما اشتعراک دهر عجبا و ابشرو به سیف سارم. این خطبه های اینچنانی حضرت زهرا سلام الله علیها در دوران حیات پیغمبر و قبل از رحلت پیغمبر کجا بود؟ تکلیف نبود، دیگران این وظیفه را انجام می دادن. حالا بعد از رحلت پیغمبر دقت بفرمایید، اون کس که میخواهد از زهرا درس بیاموزد در ایام شهادت یا ولادت فاطمه سلام الله علیها به مناسبتی مجلس برپا می شود و در این مجلس میخواهد بهره ببرد، با شعور را بالا بردن که اکثر هم لا یشعرون را به اقلیت رسوندن، اکثر هم لا یعقلون را به
اقلیت رساندن اکثر را به شعور فکری، به اندیشه و تعمق در مکتب فاطمه سلام الله علیها وادار کند. و اون چه می شود؟ یکیش این است. چرا فاطمه سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر یک باره چنان خود را سپر بلا قرار داد؟ با زبان، با پیام، با پهلو دادن، با بازوانش رو تازیانه خوردن، با صورت رو سپر قرار دادن، سیلی خوردن و تا آخرین لحظه به هر شکلی ممکن است مبارزه کردن برای بعد از خودش هم جهت همیشه تاریخ پیام باقی گذاشتن. قبرم را مخفی کنید تا پیام من در تاریخ بماند. یعنی چه؟ یعنی عنایت کنید، وظیفه بین من و خدا، مجملا عرض کردم، وظیفه بین من و خانواده، دیشب اشاره کردم، وظیفه بین من و جامعه، بی تفاوت که نمیتونم باشم، وظیفه بین من و جامعه، چه وظیفه‌ای بالاتر از این که اکثریت رو از بیشعوری به شعور بکشانیم، اکثریت رو از بیتعقلی به تعقل بکشانیم. قرآن مگه نمیگه مشکل بشر اینه که اکثر هم لا یشعرون؟ خب اگر اکثریت شعور داشتن، مگه پیغمبر شب و روز نمیگفت علی؟ مگر پیغمبر یکیش قدیر خم بود؟ یکیش قدیر خمه. پیامبری که به عناوین مختلف بیان میکنه، مولوی هم با توجه من کنت مولا فهذا علی مولا را در اشعارش به این صورت آورده، شرایط زمان اجازه نمیده آزادتر بتونه سخن بگه، تغییر هم رعایت میکنه. چی میگه؟ کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند؟ زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. و در جای دیگر ناله سر بدهد، تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. خب حالا زهرا سلام الله علیها مواجه شده با یه شرایط اجتماعی. چه شرایط اجتماعی؟ ای وای، 124,000 پیغمبر خون دل خوردن. شوخیه؟ تا برسه به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام 23 سال چه خون دلی خورده؟ و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، دیگه توجه داریم. پس چرا پیغمبر فرمودن، همم نقل کردن، ما اوزی النبی به مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری اذیت نشده اونجوری که من اذیت شدم. پیغمبران که مبالغه که نمی کنن، تعارف که ندارن. 124,000 پیغمبر رنج بردن، 23 سال پیغمبر این همه خون دل رو خورده، تمام زمینه رو برای رشد اجتماعی انسان که سلمانها تربیت شود، ابوذرها تربیت شود، مقدادها تربیت شود، فضه‌ها تربیت شود فراهم شده. حالا بعد از رحلت پیغمبر انقدر تلاش اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون کارساز شده است که کعب الاحبار یهودی می شود مفسر قرآن، و قرآنی را که علی ابن ابی طالب نوشته است اجازه تکثیر بهش نمیدن. زهرا چه کنه اینجا؟ رسالت اجتماعیش چیه؟ جامعه شده این. جامعه به کجا رسیده؟ ابو هریره ای که 8 ماه مونده به رحلت پیغمبر از یهودیت به اسلام گرویده، یهودی بوده، 8 ماه بیشتر پیغمبر رو ندیده، اولین راوی دنیای اسلام ابو هریره باشد که محمود ابو ریه استاد حدیث الازهر مصر غیر شیعه در کتاب ازواء على سنة محمدية صلى الله عليه وسلم. یک دانشمند غیر شیعه محمود ابو ریه در کتاب ازواء على سنت النبی، حالا اسم اینجوری به جهتی اینجوری گفتم، او میگه من به عنوان یک محقق حدیث شناس الازهر مصر میگویم، کتاب چاپ شده موجوده، چاپ خود الازهر هم هست، من به عنوان یک محقق حدیث در الازهر میگویم اگر پیغمبر از زمانی که ابو هریره مسلمان شد شب و روزش را فقط برای ابو هریره حدیث نقل میکرد، نه میخوابید نه غذا میخورد، یک صدم این روایاتی که ابو هریره نقل کرده نمیشد. این از کجا آمد؟ ابو هریره روایت نقل میکند. آیا درد جامعه اسلامی نیست که صحیح بخاری و صحیح مسلم به عنوان صحیحین جهان اسلام ادل القرآنش میخوانند؟ یک روایت از اهل بیت از امام صادق نقل نمی کند ولی صفحه‌ای نیست که چند روایت از ابو هریره نقل نکند. یعنی چی؟ یعنی همه زحمات 124,000 پیغمبر تا رسید به پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام هم به این شکل بیان کرد، ما یه جگوی درست میکنیم همه را این روح کنیم. اما نمیدونه که این آخرین پیغمبر دختری مثل زهرا داره، دامادی مثل علی داره، نواهایی مثل حسن و حسین داره سلام الله علیهم اجمعین، دختری مثل زینب و کبرا توی خانواده است. میگن سر و بالای نی میدیم، شترها رو به عنوان اسیر برهنه سوار میشیم، پهلومونو بین در و دیوار حاضریم له بکنیم، صورتمونو سبر قرار میدیم سیلی بزنید، وصله به ما بچسبونید، زندان رو میریم، تبعید رو میریم، شهادت رو میپذیریم، هر بلا میخوایم سر ما بیاریم بیاریم، ولی نمیگذاریم انحراف اجتماعی را به گونه ایجاد کنید که اگر بعد از 15 قرن یک مشت مسلمان در مسجد دانشگاه علم صنعت در ایام شهادت حضرت زهرا بی‌غرض بخوان حق رو بفهمن نتونن، بی‌غرض بخوان حق رو بفهمن نتونن. دکتر صالح الوردانی، وقت زیده چه کنم، دکتر صالح الوردانی نویسنده کتاب از سیف و سیاست فل اسلام معاصر است، زنده است، او هم در مصر استاد تاریخه الان زنده است، از سیف و سیاست فل اسلام در مقدمه این کتاب می نویسد سر کلاس درس دانشگاه دانشجو از من پرسید استاد چه جنایاتی می شد کرد بنی امیه و بنی العباس به نام جانشین پیغمبر جانشینان پیغمبر نکرده باشند؟ دقت کنید، یه استاد تاریخه، محققه، تو مقدمه کتابش مستند دارم میگم از سیف و سیاست فل اسلام چاپ مصر، استاد چه جنایتی میشد کرد خلفای بنی امیه و بنی العباس به نام جانشینان پیغمبر نکرده باشند؟ این چه دینیست؟ میگه من با خود اندیشیدم، به فکر فرو رفتم. دانشجو راست میگه، جواب چی بدم؟ بگم دروغه؟ راست میگه. چه جنایاتی بنی امیه نکردن؟ نه قبل از بنی امیه، زمان خلافت اولی، خالد ابن ولید شب در خانه مالک ابن نویره سر میزبانو برید، همون شب به همسرش تجاوز جنسی کرد. اگر بنا بشه تاریخ ورق بزنیم، مستند حرف بزنیم، بیان میدون کتابا رو رو کنیم تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. آیا اسلام بنا بود اینجوری باشه؟ خب استاد تاریخه میگه، دیدم راست میگه. چی جواب بدم به دانشجو؟ تو مقدمه کتابش نوشته داشتم به اسلام بدبین میشدم، میخواستم از اسلام برگردم. این چه اسلامیه؟ بعد از پیغمبر هر ظلم و جنایتی که میشد کردن، اما اسلام واقعی را که 14 قرن در زیر خروارها خاک پنهانش کرده بودن
و اون اسلام علی و آل علی بود بیرون کشیدم. حالا با گردن کشیده میگم مسلمونم، از اسلامم دفاع میکنم، اما اسلامی که علی بعد از پیغمبر معرفی کرد، نه اسلامی که بنی امیه معرفی کردن. مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، این اسلام. اون وقت کتاب نوشته از سیف و سیاست الاسلام. خب زهرا سلام الله علیها، رابطه بین خود و جامعه. زهرا فرصت نیست، فقط این مقدار میگم، وقت بود باز میکردم، فقط اشاره میکنم. زهرا سلام الله علیها یک، با مبارزه منفی عملی، یک فهرستوار میگم وقت ندارم، اگه وقت بود باید اینا رو باز کنیم با مدارک تاریخی، فهرستو میگم. مبارزه منفی عملی، مبارزه منفی عملی زهرا سلام الله علیها چی بود؟ یک، علی جان باید روزا برم بیت الاحزان قبرستان بقی بشینم گریه کنم، مگه تو خونه نمیشد گریه کنم؟ اونم فاطمه سلام الله علیها که بدنش بعد از رحلت پیغمبر در اثر این فشارها یه چیکه استخون و پوسته، اما میگه نگرانم برجستگی بدن من تو تابوت معلوم بشه، اونم شبانه تو تاریکی میخوان دفن کنن. پس چرا میگه هر روز دست بچه ها رو بگیرم برم تو بیت الاحزان بشینم؟ خب بالاخره یه تکانی در شعور مردم ایجاد بشه. چرا دختر پیغمبر انقدر گریه میکنه؟ یکی بیاد سوال کنه بگه من معترضم، اعتراض به چی؟ دین بابام این نبود. شما مردم جامعه چه میکنید که بعد در بیان؟ این مبارزه عملی یک. دو، مبارزه عملی راه ندادن، یه شب گفتم جواب سلام ندادن و اونها، این دو. سه، قبر مرا مخفی کنید. شما الان مدینه برید، کسانی که در احد، جنگ احد مجروح شدن اومدن تو مدینه، یه ماه بعد، سه ماه بعد، پنج ماه بعد از دنیا رفتن، به عنوان شهدای احد تو قبرستان بقی قبرشون مشخصه، نقشم به شما میدن، نوشتن، سنگ نداره ولی مشخصه، فلان صحابی، فلان یار، فلان، قبر زهرا کجاست؟ این سوال ایجاد میکنه چرا زهرا قبرش بنهانه؟ اینم به شما بگم، احدی تا قبل از ظهور امام زمان نمیتونه بگه قبر از زهرا کجاست، چون خود حضرت زهرا خواسته این مخفی باشه تا زمان ظهور حضرت. یکی از کارهایی که بعد از ظهور امام زمان آشکار میشه قبر حضرت زهرا سلام الله علیها است. اخیرا دوستانی که از عمره اومدن، من مشرف نشدم، گفتن این مأمورین وهابی فارسی زبان افغانی دور قبرستان بقی اصرار دارن بگن قبر از زهرا همینه که اینجاست، قبر فاطمه بنت اسد رو. نه، من و تو باید شعور دینیمونو بالا ببریم، جلوش واسیم، بگیم اگه قبر فاطمه زهرا اینه، قبر فاطمه بنت اسد کجاست؟ و سندی که این قبر فاطمه زهراست به من ارائه ده تا من بپذیرم. من حرف تو رو که بعد از 14 قرن 15 قرن اینجا واسطادی که نمیتونم قبول کنم، ملاکش چیه؟ هی میخوان یه جوری جا بزنن مسئله رو لوس کنن. یک، عملی که اجمالا بگم. دو، بیانی. بیانی به چه صورت؟ دو تا خطبه از فاطمه زهرا باقی مونده، من تیکه های از این دو تا خطبه رو سریع میگم رد میشم، لااقل 50 شب بحث لازم داره این خطبه ها لااقل. یه تیکش اینه، ان الله جل و علا جعل ایمان تطهیرا من الشرک، تا اینجا امامتنا نظاما للمله و طاعتنا امانا من الفرقه. یه جامعه نظام اجتماعی نداشته باشه بدبخته. الان این مسجد علتی که امتیاز داره به عنوان یک بنا با همین آجر، همین سنگ، همین چوب، همین شیشه، همین آهن، درست به اندازه مساله ساختمانی این ساختمان را تلمبار کنید یه جا، فایده مسجدی نداره، نظم پیدا کرده، یعنی هر چیزی جای خودش قرار گرفته، سیمان سر جای خودش، آجر سر جای خودش، ستون جای خودش، شیشه جای خودش. زهرا سلام الله علیها میگه یه جامعه میخواد نظام داشته باشه، هر چی سر جای خودش باشه. ان الله جعل، خدا قرار داده است امامتنا نظاما للمله. میخواد ملت اسلام نظام داشته باشد، باید امامت ما خانواده رو شما بپذیرید. و طاعتنا امانا من الفرقه. یک کلاس 40 نفری دانشگاه، تا تفرقه، استاد یه چیزی بگه، این شاگرد یه چیزی بگه، اون شاگرد یه چیزی بگه، اون شاگرد یه چیزی بگه، کلاس از دست میره، ثمر نداره. باید یک نظامی، یک اتفاقی، یک اتحادی داشته باشه، یک جامعه، یک خانواده 4-5 نفری بینشون تفرقه باشه، بیچاره یک جامعه بینشون تفرقه باشه. تعبیر اهل فن در جامعه شناسی اینه، میگه شما الان این دانه های تسبیح با یک نخ گرده هم آمده اند، لذا به درد تسبیح میخوره. لطمه به این نخ بزن، دانه ها پخش و پلا میشه، دیگه به عنوان تسبیح نمیتونه باشه. اون نخی که جامعه رو به هم پیوند میدهد، طاعتنا امانن من الفرقه، اطاعت از ما خانواده بود که شما را از تفرقه جدا میکرد. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، قال رسول الله ای اعتصموا به ولایت علی ابن ابی طالب ولا تفرقوا. اینا با بحث بشه که یعنی چی. در ایام فاطمی هم این بحثا رو نکنیم، فقط با احساسات و هیجان جلساتمونو پر کنیم، تموم بشه بریم، و وقت میتونیم جواب بدیم به حضرت زهرا که شما قرآنی که بابات آورد فریادش در مشکل اجتماعی این بود، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون. ما در ایجاد شعور اجتماعی چه کردیم و چه مقدار حرکت کردیم؟ بیان دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی زنهای مدینه به عیادت میان، کیف اصبحت یا مولای، چگونه هستی مولاتی، در چه حالی هستی؟ پهلو شکسته است، از این پهلو به اون پهلو میخواد برگرده، اسماء بنت امیس کمکش میکنه، ولی یک کلمه در این خطبه چند صفحه‌ای از خودش نمیگه. پهلوی من، بازوان من، صورت من، فقط بیانش درد جامعه است. میگه زنها برید به شوهرهاتون بگید با کنار زدن علی ابن ابی طالب میدونید چه کردید؟ استبدلوا والله از زنابا بالغوادم، شما مرغ اسلام بالی که با اون خواهد پرواز کنه بریدید دمشو باقی گذاشتید، مرغی که بال ندارد دم دارد پرواز نمی کند، مرغ اسلام از پرواز افتاد. و ابشروا بالسیف صارم، اشارت بدم به شما، شمشیر هاست که بالا سرتون بیاد، بلا هاست که به سرتون بیاد. برای چی؟ برای این که اونی که بنا بود شما رو نجات بده کنار گذاشتید. اما زهرا این بیانش بود، اون مبارزه عملی جنبه منفیش بود، مبارزه عملی جنبه مثبتش هم چه بود؟ اونجایی که دید بیشعوری جامعه تا اونجا کشیده که شعور مطلق جامعه ولی الله را میخواد به سوی مسجد ببره، گفت حالا نوبت مبارزه عملی بدنی منم شروع میشه. با یک دست دامن علی رو میگیره. مرحوم علامه امینی در القدیر بحث مفصلی داره، میگه مگه پیغمبر نفرمود زهرا کف علیه؟ یعنی در علم زهرا مثل علیه، در قدرت زهرا مثل علیه، مگه علی ید الله نبود؟ زهرا هم چون کف علیه ید اللهه، اگر علی در خیبر میکنه چون زهرا کف علیه این قدرت رو داره. وقتی زهرا دامن علی رو گرفت، چند نفر علی رو میکشیدن، زهرا یه نفری علی رو داشت، دیدن حریفش نمیشن، اینجا بود که گفتن قنفذ مغیره خالد، نمیبینید دست زهرا رو از دامن علی کوتاه کنید. غلاف شمشیر که شمشیر توش میذارن برای اینکه تو میدانهای جنگ اگر به چیزی خورد ته غلاف کج نشه، شمشیر توش گیر نکنه، میخوان بکشن مشکل جنگ نداشته باشن، ته غلاف رو سر پر میکنن. این سر به ته غلاف خیلی محکمه، اگر این شمشیر یا این خنجر غلافش محکم به یه سنگم بخوره بر نمیگرده. با سر به ته غلاف شمشیر اونقدر به بازوان زهرا زدن، دست زهرا رو از دامن علی کوتاه کردن، زهرا از هوش رفت، علی رو به مسجد بردن. یه اشاره ای بکنم بحثم تمام، خیلی نیمه کارمون، چه کنم فرصتم بیش از این نیست. امیدوارم زهرا سلام الله علیها نظر عنایتش را در بیداری اندیشه ما مسلمین، در بالا بردن شعور دنیای اسلام یاری کند، مدد رساند، از خواب غفلت مسلمین کره زمین بیدار شوند،
دوست و دشمن، مربی و غیر مربی را، عاملین تخدیر جامعه و عاملین بیداری جامعه را بشناسن و از همدیگه تمیز بدن. اما یه اشاره‌ای بکنم، من ذوقی میگم، سند ندارم. این به من نگید کجا نوشته شده، الان خودم دارم میگم نمیدونم، ولی حدس من اینه اگر دیروز شهادت حضرت زهرا بوده 75 روز، سخت‌ترین شب علی در عمرش مثل امشبه. از کردم به ذوق میگم. چرا؟ چون دیشب براتون حدیث خواندم، امیرالمومنین فرمود هرگاه نگاه به زهرا میکردم غم از دلم میرفت، سرور شادمانی من زهرا بود. دیشب که مشغول غسل کفن بود، مشغول دفن کردن بود، تا سحر این کارا انجام میداد. غروب امشب اولین غروبی است که علی خانه بی زهرا میبینه. اما حالا چرا سخت‌ترینه؟ میخواد بناله، نگاه به بچه های خردسال میکنه، میخواد بناله، بغض گلوی علی رو گرفته. بلال مبارزه منفیشو آغاز کرد، از آن نگفت قهر کرد، از مدینه خارج شد. گفت پیغمبر اینجوری نبود، سفارش پیغمبر این نبود. مدتی بیرون مدینه از خبر نداره. یه شب خواب دید پیغمبرو. بلال سری به بچه هام نمیزنی؟ بلال تا از خواب بیدار شد سراسیمه به طرف مدینه. اول شهر مدینه رسید، بچه ها دورش گرفتن، بلال اومده. بلال سر انداخت پایین، صاف اومد تو کوچه بنی هاشم، محله بنی هاشم، تا چشمش به در خانه علی افتاد. این در چرا سوخته است؟ در زد وارد خانه شد. تعبیری که در کتب تاریخی داره اینه، دید علی زانوی غم بغل کرده، این بچه ها رو دور خودش جمع کرده. تا چشمش به بلال افتاد، فرمود بلال دیدی فاطمه منو از من گرفتن؟ صلی الله علیک یا مولات، یا فاطمه، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتنا عند الله، اشفعی لنا عند الله. و السلام علیکم و رحمت الله.